بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المبين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. خب جلسه گذشته یک مدخلی بر کتاب مکاسب عرض کردیم و توضیح دادیم مزایای کتاب شریف مکاسب رو. عرض محضرتون که به نظرم وارد کتاب بشیم و شروع کنیم. اولین نکته ای که قبل از ورود به متن ممکنه به ذهن بیاد و سوال ایجاد بکنه اینه که چرا مرحوم شیخ تعبیر به مکاسب کردن و تعابیر دیگه و تعابیر شبیه به این رو نفرمودن. شما کتاب شریف شرح لومه رو که نگاه بفرمایید، عنوانی که برای بحث ما همین محتوا ذکر شده کتاب المتاجره. کتاب های بزرگان مثلا خدمت شما عرض شود که شما نگاه بکنید کتاب المغنه مرحوم شیخ صدوق یا هدایه مرحوم صدوق، عنوانش باب المکاسب و تجاراته. و یا مثلا مرحوم شیخ مفید عنوانش بحثشون ابواب المکاسب، سید مرتضی در الانتصار کتاب البیوع و الربا و صرف. خب می‌فهمید و تعابیر این چنینی. ما حتی در اهل سنت همچین عنوان مکاسب محرمه یا کتاب المکاسب رو نداریم. مثلا اونجا البیوع الممنوعه داریم یا البیوع المحظوره داریم. خدمت شما عرض شود که با همه این اختلاف تعابیر، باز شما نگاه بکنید تعابیر متفاوت تری هم ممکنه باشه. خب عرض کردیم مرحوم شهید ثانی و شهید اول هم در مسالک الافهام و هم در شرح رومه، خب اینها از عنوان کتاب المتاجر استفاده کردن، یا محقق هلی در متن شرایع از کتاب التجاره استفاده کردن. خب حالا چرا مرحوم شیخ از عنوان مکاسب استفاده کرده و چرا از متاجر یا کتاب و تجاره استفاده نکرده؟ این هم نکته مهمی است که باید اشاره بشه. لذا باید اول فرق بین متاجر و مکاسب رو توضیح بدیم، بعد انشالله وارد عنوان بحث و مسئله که مرحوم شیخ توضیح دادن بشیم. خب قبل از این که متاجر و مکاسب رو توضیح بدیم، خود عنوان متاجر یا تجارت این ممکنه معانی متفاوتی داشته باشه. خوبه که اون معانی و استعمالات متفاوت رو بررسی کنیم. خود خب متاجر که حروف اصلی از تجره، تجره یا تجره اتجار، که خب اتجار خدمت شما عرض شد که مصدر باب افتعال، یک مصدر دومی هم داره که تجارت باشه. متاجر خب جمع مکسر متجره، خب متجر مصدر نیمیست. البته برخی از لغویین معتقدن که تجارت اسم مصدره، مثلا صناعت یا مثل کلمه حیازت، اینها عنوان اسم مصدر برایش صادقه نه مصدر. حالا علی حال خود کلمه تجارت در بین عبارات فقها ها سه تا استعمال داره. استعمال اولش در باب مطلق تکسب و معاوضه است، یعنی تجارت عبارت باشه از مطلق هر گونه کسب و معاوضه. اگه تجارت رو اینطور معنا کردیم، تمام معاملات از قبیل بیع و اجاره و صلح و هبه و هبه معاوضه و هر چیزی که در واقع عنوان معاوضه داشته باشه، همه میاد تحت این تجارت به این استعمال. این در واقع استعمال اول تجارت. تجارت استعمال دیگری هم داره به معنای معاوضه است که به قصد سود و ربح صورت میگیره. شما تو عرف هم وقتی که مثلا کلمه تجارت رو به کار میبری میگیم فلانی داره تجارت میکنه، یعنی داره یه معاوضه انجام میده که در اون معاوضه قصدش سود بردنه، قصدش ربحه. و شما اگر در کتاب زکات هم نگاه بکنی وقتی مثلا میگن مال و تجارت، معمولا همین معنا رو میکنن از تجارت، یعنی مالی که سود آور باشه و ربح داشته باشه. یک استعمال سومی هم هست که تجارت به معنای بیع باشه. این اصطلاح رو مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و در خلاف استفاده کرده. خب این سه تا استعمال برای تجارت، حالا ببینیم از این سه تا استعمال کدام یک رو ما باید در عنوان کتاب و تجاره یا کتاب المتاجر در نظر بگیریم، بگیم مقصود از کتاب و تجاره مثلا استعمال اوله یا استعمال دوم. خدمت شما عرض بشود که ما ببینید یه نکته خیلی مهمه و اون که عناوینی که در کتاب‌های فقهی به کار برده میشه تا وقتی عنوان معصور نباشه مرجعیت نداره. مثلا ما تا جایی که میتونیم باید بریم سراغ عنوان معصور. کلمه تجارت در آیات وقتی به کار برده میشه معنای خاص بره، مثلا آیه معروف لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، مقصود از این تجارت در این آیه شریفه ذیل این آیه مفسرین وقتی که صحبت میکنن مقصودشون تجارت به قصد ربح و سوده، معاوضه است که به قصد سود انجام میشه. خب پس به نظر میرسه که از این کلمه تجارت، کتاب و تجارت، کتاب المتاجر، اون استعمالی که مناسب با آیات و روایاته و عنوان معصورم هست اون استعمال دومه، یعنی به معنای معاوضه‌ای که به قصد سود انجام میشه، که خب عرفاً هم وقتی که یعنی آقا فلانی تجارت کرد معمولاً به همین معنا میگیرن. خب این از معنای تجارت. اما نسبت این عنوان تجارت یا متاجر با مکاسب و اینکه چرا مرحوم شیخ تعبیر به مکاسب کردن و کسی مثل مرحوم شهید ثانی عنوان بحثشون رو کتاب المتاجر گذاشتن، فرقشون چیه و اساساً کدام یک صحیح یا صحیح تره؟ ممکنه کسی سوال بپرسه که چه ثمره عملی بر این بحث مترتبه؟ قطعاً ثمره داره، ثمره مهمی هم داره، عرض خواهم کرد. قبل از این که اصلا وارد روایت بشیم یه مدخلی برای این بحث عرض خواهم کرد، اگرچه که این بحث ما نامگذاریه نسبت به اون مدخلی که برای روایت عرض خواهم کرد شاید به صورت مستقیم تأثیر نداشته باشه، اما این بحث که عنوان معاملات بشری رو ما مکاسب بذاریم یا متاجر یا هر چیز دیگه که میخواییم اسمشو بذاریم، این که چه عنوانی گذاشته بشه که حاکی از محتوا باشه، این تأثیر خواهد داشت در بحث‌های آتی و در کیفیت استخراج و استنباط احکام. چون عرض خواهیم کرد که این روایت که اینطور نیست که مثلا شما روایتی که مرحوم شیخ شروع میکنه، روایاتی که اینجا بررسی میکنه، چهار تا روایت رو مطرح میکنه، اینها صرف تبرک و تیمن نیست. مرحوم شیخ تبرکن با روایت شروع نکرده، غرضی داشته. خب عرض محضرتون که خب از بین عنوان متاجر و عنوان مکاسب کدام تعبیر تعبیر دقیق تری است و کدام تعبیر تعبیری است که به نظر میرسه ترجیح داره؟ مرحوم شیخ علت این که از عنوان مکاسب استفاده کردن و نه از عنوان متاجر، چون متاجر مشعر به در واقع معاوضات و صناعات و حرفی است که در اونها سود وجود داره. توجه می‌فرمایید؟ اما در عنوان مکاسب لزوماً همچین مفهومی نخوابیده، یعنی صرفاً بحث حرفه و صنعت و تجارت و معاوضه نیست. حالا انشاءالله بحث میکنیم خدمت شما عرض میشود که گاهی اوقات مکاسب گفته میشه و از او معنای غیر از اینها اراده میشه. وقتی تعبیر مکاسب صورت میگیره و بیان میشه، حالا انشاءالله در کتاب بحث خواهیم کرد، هم در مکاسب یک و هم در مکاسب دو که انشاءالله بحث میکنید و در واقع سر کلاس خواهید رفت، مواردی وجود داره که اصلا بحث حرفه و صنعت و تجارت نیست. یعنی مثلا بحث میکنیم که آیا عبادات استیجاری صحیحه یا نه، اجاره بر اعمال صحیحه یا نه، عمل یه شخص میتونه متعلق اجاره قرار بگیره یا نه، ولی اون که اصلا حرفه او این نباشه. مثلا یه طلبه یه پولی میگیره نماز استیجاری میخونه، یا طلبه ایست میره نماز جماعت میخونه میخواد برای نماز جماعت خوندنش پول بگیره. یعنی ما تو مکاسب مواردی رو صحبت میکنیم که اصلا متعلقش این خارجی نیست که بگیم معاوضه صورت میگیره، متعلقش منفعت هم نیست، متعلقش عمل انسانه. پس بنابراین تعبیر مکاسب برای جامعیت اوست به جای تعبیر متاجر، لذا تعبیر مکاسب از متاجر تعبیر بهتریست. لذا مرحومش به این جهته که اینجا مکاسب رو ترجیح دادن به متاجر. پس متاجر صرفا دلالت بر معاوضات دارای سود و ربح، اما مکاسب اعم از حرفه و صنعت و معاوضات دارای سود و شامل عمل هم می شود، عمل انسانی هم می شود، یعنی کسبی که بر اساس عمل انسان باشه. این در واقع تعبیر مربوط به مکاسب. نکته دیگه که اینجا وجود داره، برخی از بزرگان اینجا به مرحوم شیخ اشکال کردن که چقدر خوب بود که ابتدا قبل از این روایاتی که اینجا ذکر کردید یه سری آیاتی که آیات شریفه قرآن که دلالت بر معاملات دارن اینجا هم ذکر میشون، مثل وفو بالعقود، مثل احل الله البیع، مثل آیه تجارت انتراز. بالاخره رجوع به قرآن مقدمه بر رجوع به روایاته. اما در پاسخ باید عرض بکنیم که پاسخ این سوال رو دقایق قبل عرض کردم که مرحوم شیخ از باب تیمن و تبرک اینجا روایات رو نیاوردن. مقصود اصلی شیخ بیان روایات به عنوان ضابطه است برای جمیع اکتسابات و ارتباطات اجتماعی انسان. خب همچین ضابطه‌ای در این آیاتی که اشاره شد وجود نداره، در حالی که این ضابطه در این روایات هست. لذا وجه این که مرحوم شیخ ابتدا با روایات شروع کردن و نه با آیات این نکته است. این هم از این مطلب. اما خدمت شما عرض بشود که مرحوم شیخ اینجا 4 روایت رو بیان میکنه. این 4 روایت از یک جهت به هم شبیه هن و از یک جهت با هم فرق دارن. اون جهت خدمت شما عرض بشود که جهتی که با هم شباهت دارن این که هر 4 روایت در رابطه با یک قانون کلی برای حلیت و حرمت کسب و کار دارن بیان میکنن. اما تفاوتشون در چیز؟ تفاوتشون در اینه که 3 روایت اول هم در باب حلیت و هم در باب حرمت صحبت میکنن، اما روایت چهارم فقط در باب حرمتی. اما بریم سراغ روایت اول، روایت تحف العقول. ببینید این روایت همونطور که عرض کردیم صرفا یک ضابطه کلی برای بی و شبیه بی اکتساب نیست، بلکه یک عنوان و ضابطه کلی برای نوع ارتباطات اجتماعی و انسانی است و مرحوم شیخ این رابطه رو به این شکل دیده که نه فقط برای کتاب البیع به اصطلاح فقها باشه و حتی نه فقط برای بیع به معنای احل الله البیع باشه، که بلکه اهم از بیع به اصطلاح فقها، اهم از اجاره به اصطلاح فقها، بالاتر از اون تمام معاملات، ارتباطات و تأثیراتی که انسان در اجتماع داره که در همه روابط انسانی این اتفاق میفته، این قاعده باید در همه اینها محفوظ باشه و حفظ بشه. از اگه نگاهمون رو اینطور به روایت معطوف کردیم دیگه روایت مختص به مکاسب نیست. حتی ممکنه خیلی از عبادات هم به این ضابطه برگرده، مثل کتاب الخمس، مثل کتاب الزکات. خب یه نکته دیگه که اینجا وجود داره، حالا ما داخل روایت هم خواهیم شد و توضیح خواهیم داد که مرحوم شیخ روایت رو که اینجا میاره و قشنگ روایت رو ترجمه میکنیم و توضیح میدیم که تک تک کلماتش رو، اما اینه که از جهت لفظی واژه بی و بایعتو خدمت شما عرض بشود که با دقت فقهی متعارف به یک معنای معامله مصطلحی است که دو طرف داره، که یه طرفش بی است و یک طرف شراعه. با همون دقت فقهی یک معنای اعمتری داره که اجاره رو هم شامل میشه، چون شما در اجاره تملیک منفعت داری انجام میدی، تملیک منفعت سکونت یه خانه رو برای یک سال انجام میدی. فقهای ما با همون دقت فقهی که برای لفظ بی قائل هستن و لفظ بی رو به معنای بی و شرا میگیرن، یک معنای اعمتری برای اون قائلن که شامل آجرتو و کتاب الاجاره هم میشه. لذا در اون صورت که در آجرتو و اجاره تملیک منفعت سکونت یک خانه اتفاق میفته، در اون صورت احل الله البی شامل این تملیک هم میشه. لذا یکی از ادله جواز اجاره احل الله البی هم میتونه باشه. خب پس ما تا حالا دو تا رتبه برای بی درست کردیم، یکی بی در رتبه بی و شرا، یکی هم بی در رتبه احل الله البی که در رتبه احل الله البی اهم تر است. خب این بیعی که توی رتبه احل الله البی هست و اهم از مثلا اجاره است، در همین رتبه باز یه سری موارد رو نمیگیره، یه سری موارد رو امضا نمیتونه بکنه، مثلا مثل بیع ربوی. پس از این عدم امضاء ما میفهمیم که یه معنای اعمی که عام‌تر از معنای اعم قبلی هست وجود داره، که در اون معنای اعم دوم بیع ربوی هم مصداق اون قرار میگیره. پس ما تا حالا سه تا معنا برای بیع درست کردیم، نه به این معنا که بخوایم از جیبمون در بیاریم. ما این معنا و این معانی از بی در عبارات و فقها وجود داره، عرض کردیم با همون دقت فقهی این اتفاق داره میفته. یه معنا از بی که مقصود بی و شراء، یه معنا از بی که با احل الله البی اهم از معنای قبلی شامل اجاره هم می شود. یه معنایی داریم که احل الله البی، که اهم از معنای قبلی بی و شرائه، نسبت به اون معنا اخصه، که اون معنای اعمی که احل الله البی اخصه از اونه، مثلا شامل بی ربوی هم میشه. خب سوال، اون معنای اعمه چیه؟ اون معنای اعمه چیه که همه این جمیع ارتباطات رو شامل میشه؟ باید مشخص بشه اون معنا چیه. به نظر میرسه مرحوم شیخ میخواد با این روایات اون معنای اعمه رو درست کنه. حالا با این توضیحی که دادیم، اون چیزی که میخواییم به عنوان اعم پیدا بکنیم، مصداق همون چیزی که ما تو اصول در باب معاملات گفتیم، که ما حتی اگر صحیحی هم بشیم تو معاملات، چون قبل از این که شارع بخواد حرف بزنه یک بیعی نزد عقلا بوده، شارع باید اونو چیکار کنه؟ در اون یه حکاکی بکنه، یه تصرفی بکنه و اون رو تایید بکنه، که خب اینجا منظور از تصرف شارع اعتبار جدیده دیگه. به عبارت دیگه، بارها گفتیم در اصول که شارع در معاملات مثل یکی از عقلاست، به این معنا که حق تصرف نداره، اون هم تصرفی که خارج از اعتبارات عقلایی باشه. اما حق تصرف دارد به این معنا که چون شارع من جمله العقلاست، بلکه رئیس العقلاست، در چارچوب نظامات عقلایی و ضوابط عقلایی حق تصرف داره. لذا خدمت شما عرض بشود که در باب معاملات هم همینه. یه عنوان اعمی وجود داره که احل الله البی اخص از اون عنوانه. شارع با حکاکی، با حالا تعبیر عوامانه سا، انگار که مثلا یک ماده خامیست، یه حیولای اولاییست، یه مثلا سنگیست که از دل کوه در اومده، شارع با حکاکی و با چکش به جون این سنگ میفته که از اون یه شکلی در بیاره. اون سنگی که از دل معدن در میاد میشه اون عنوان اعمی که مبهمه، نمیدونیم چیه، که احل الله البی هم از اون اخصه. خب لذا شارع میخواد تو اون عنوان اعمه تصرف بکنه، حدود و سقورش رو مشخص بکنه، تغییر بده و یک عنوان جدید درست کنه، مثلا تحت عنوان بی، تحت عنوان اجاره، تحت عنوان مزاربه و قصه. خب اما مسئله اینه که خب اون عنوان عقلایی چیه؟ ما باید یه عنوان عقلایی داشته باشیم که شارع بتونه تو اون تصرف بکنه، که مثلا تصرف شارع در اینجا میشه احل الله البی. چقدر قشنگ شد. یعنی ما سه مرتبه درست کردیم، یه عنوان اعمی داریم که این عنوان اعم عقلایی مبهمه، شارع به عنوان احد من العقلا بل رئیس العقلا حق اینو داره که تصرف بکنه در چارچوب عقلایی، یک سری حدود و ثغوری مشخص بکنه، زوائد این عنوان اعم رو بزنه، یه عنوان اخصی رو درست کنه، مثلا مثل احل الله البی. خب اون عنوان عقلایی، عنوان عقلایی بی که احل الله البی روی اون سوار میشه، اون معنای جنسه که انواع متنوعی از معاملات زیرش قرار میده. بنابراین یک معنای مبهم کلیست که هر نوع معاملهی بخواد نزد عقلا اتفاق بیفته، باید خیلی از قیود به اون اضافه بشه تا یه معامله شکل بگیره، صورت نوعیه پیدا بکنه. یعنی با این نگاه وقتی عنوان مبهمه در نظر گرفته بشه، وقتی قیودها میاد، دیگه مثلا یه معاملهی مثل جعاله با بی دیگه تفاوت پیدا میکنه. توجه میفرمایید؟ یعنی یه سری قیودی به اون عنوان عام میزنیم که اون صورت نوعی که متخصص میشه میشه بی، یا یه سری قیودی به عنوان عام میزنیم که اون قیوده با قیود قبلی تفاوت داره میشه مثلا جعاله، یا میشه مضاربه، یا میشه مساقات، یا میشه اجاره. پس اون عنوان خیلی مهمه و تا اون عنوان به دست نیاد ما نمیتونیم صحبت بکنیم. نکته خیلی مهم اینه که اون عنوان انقدر مهمه که هیچ یک از عناوین معاملات نمیتونه به اندازه رأس سوزنی از ذیل اون عنوان خارج بشه، که اگر خارجم بشه شارع نمیتونه کاری بکنه. این همونیست که میگفتیم که شارع هیچ موقع نمیتونه برخلاف لسان عقلا و شأن عقلا و طریق عقلا و سیره عقلا حرف بزنه. شارع هم محکوم به قوانین عقلاست، اما با این تفاوت که اگر یه زمانی شارع خواست زبان خودش رو تغییر بده باید از قبل اعلام بکنه آقایون عقلا، من از امروز زبانم داره تغییر میکنه، این زبان جدید منه. بذار این مسئله مسئله مهم نیست. حالا مرحوم شیخ اینجا میخوان بیان بکنن که این روایت تحف العقول داره همین کاری رو میکنه که ما توضیح دادیم. مرحوم شیخ معتقده که ما یه چیزی داریم، ممکنه بهش بگیم بی، ممکنه بهش بگیم معاوضه، ممکنه بهش بگیم عقد، ممکنه بهش بگیم مقاصد، ممکنه بهش بگیم معایش. اینها همشون اون عنوان مبهم کلیان، یعنی میتونن در واقع مفهوم اون عنوان مبهم کلیه رو بیان بکنن، یه لفظی باشن که اون عنوان مبهم کلیه ذیل اون قرار بگیره. یه امر عقلایی است، یه امر ضابطه‌منده که شارعم روی اون داره صحبت میکنه. خب این پس خیلی مهم بود. پس مرحوم این مقدمه رو با من بیاید، خواهش میکنم اگر تا انتهای مقدمه رو نیاد روایت خوب معنا نمیشه. پس بنابراین مرحوم شیخ علت این که این روایت و روایات بعدی رو اینجا بیان میکنن به جهت اینه که دارن یک عنوان عقلایی مبهم کلی درست میکنن. حالا اسمشو هرچی میخواید بذارید، حالا تو متن روایت میریم میبینیم بعضی جاها تعبیر معایش شده، بعضی جاها تعبیر مقاصد شده. به هر حال اون عنوان عنوان عقلایی ثابت منده و باید در واقع روی اون حرف بزنید. نکته مهمی است که الان می‌خوام عرض بکنم. اگر اون عنوانو فهمیدین، حالا به هر لفظ و عنوانی که وجود داشته باشه، سوال اینه شارع وقتی میخواد در اون عنوان تصرف بکنه، تصرفات او و حدود و سقور دادن او، ضابط دادن او برای ایجاد و تولید عناوین اخص از اون عنوان، مثل مثلا احل الله البی، آیا در چارچوب در واقع اوامر ارشادی است یا در چارچوب اوامر مولوی است؟ خیلی مهمه، اثر داره. اصلا شارع میتونه روی اون ماده خام عقلایی که مبهمه، حالا اسمش معایش، مقاصد، هر چی که هست، تعبیر روایت اینطوریست، میتونه روی اون اصلا حرف مولوی بزنه؟ اصلا همچین اتفاقی ممکنه بیفته یا اینکه نه تا به اون مثلا عنوان مبهم کلیه در قالب یه مصداقی تعین و تشخص و تحسس نده و تا شکل شرعی پیدا نکنه، قالب شرعی پیدا نکنه، نمیتونه دربارش حرف مولوی بزنه. خیلی سوال مهمی است آقا، مبدا بسیار مهمی برای بحث‌های آینده است که اساساً آیا این مبدا این سواله که اساساً آیا شارع میتواند در باب معاملات حکم تکلیفی داشته باشه یا نه تمام احکامش احکام وضعیه. این پدر و مادر تمام بحث‌های معاملاته. لذا اگر من گفتم شاره داره روی اون ماده خام مبهم کلیه عمه حرف میزنه، داره روی امر عقلایی حرف میزنه، داره روی اون امر مبهم جنس کلی داره در واقع مانور میده که همه اون در واقع امر کلیه ضابطه عقلایی داره و شاره نمیتونه از اون ضابطه خارج بشه، آیا در این سیستم تو این قالبی که الان توضیح دادیم وقت شاره میتونه اصلا حکم مولوی و تعبدی و حکم تکلیفی داشته باشه؟ این ثبوت مسئله. بعد اون وقت تو مقام اثبات مشکل میشه، یعنی اون وقت تو مقام اثبات ما باید بررسی کنیم واقعا لسان دلیل ظهور در حرمت مثلا تکلیفی داره یا حرمت وضعی داره. اگر ما تو ثبوت هر چی گفتیم تا حالا تو ثبوت بود، اگر تو ثبوت قضیه گفتیم که امر عقلاییه اون ماده خامه یه طوریه، یه ضابطه‌ای داره که شاره هم نمیتونه ازش خارج بشه، لذا نمیتونه حکم مولوی بکنه، اگر این حرف رو زدیم اون وقتی که حرمت تکلیفی در مقام اثبات دیگه معنا پیدا نمیکنه، همش میشه وضعیه. خب به نظرم تا همینجا کافیست، انشالله جلسه آینده یه نکته رو عرض خواهم کرد، بعد دیگه انشالله وارد عبارت خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.